بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه دوستان، چهارمین جلسه شریعت خوانی گروه کبیر را آغاز میکنیم. من فقط به علت وقفه‌ای که در روند برگزاری جلسات ایجاد شد یه توضیح بدم خدمت دوستانی که شاید از این جلسه با ما همراه شدن، که ما در حال بازخوانی کتاب مجموعه آثار 27 معلم شهید شریعتی با عنوان بازشناسی هویت ایرانی اسلامی هستیم و سه جلسه از این سلسله جلسات برگزار شده که در سه جلسه قبلی ما به خوانش مقدمه تاریخی این کتاب که عمدتاً به تحلیل وقایع دو قرن اول ایران، دو قرن اول بعد از ورود اسلام به ایران می‌پرداخت، در واقع در بر می‌گرفت و از این جلسه به بعد ما به طور جدی‌تر وارد مباحث اصلی کتاب که باز تعریف و بازشناسی هویت ایرانی اسلامی هست خواهیم شد. من فقط یک مقدمه کوتاهی رو عرض کنم در مورد شرایط زمانی طرح تز هویت ایرانی اسلامی از سوی شریعتی، و اون در واقع این بود که در زمان حکومت پهلوی دوم به شدت ایرانگرایی باستانی و هویت ملی باستانی در صدر کانون‌های تبلیغاتی و تریبون‌های تبلیغاتی رژیم قرار داشت و از سمت دیگه جو فراگیر مارکسیستی که ملیت رو باز در مقابل دقیقا این جو اول و در مقابل این موج اول که یک موج جهانی بود و ملیت رو عملا یک امر شخصی و زاده بورژوازی تلقی میکرد و یک امر نامطلوب تلقی میشد و نخستین پایه های جهانی سازی در همون سالها شکل گرفت، و از سمت سوی دیگه ما به نوعی شاهد تئوری‌های مبنی بر شکل‌گیری یک امت واحده اسلامی بودیم که از سوی دستگاه روحانیت سنتی تبلیغ می‌شد. نمونش هم همون حرف آیت الله خمینی هست که ما ایران رو برای اسلام می‌خواهیم، به شکلی در نوردیدن مرزهای ملیت بود، حالا با در یک شکل ایدئولوژیک خودش. در این شرایط شریعتی که همیشه بارزترین ویژگی که شاید میشه براش نام برد رادیکال بودن شریعتی هست، بازم بحث رادیکال خودش رو تحت عنوان تز بازشناسی هویت ایرانی اسلامی طرح میکنه که از این جلسه بعد به طور ریزتر و جزئی‌تر انشاءالله به اون خواهیم پرداخت. خب بدون مقدمه بیشتر خوانش کتاب را آغاز میکنیم. توضیحات تکمیلی رو در حین خوانش و پس از در پایان جلسه انشاءالله خدمت دوستان عرض خواهیم کرد. فصل اول، دور شدن از خیشتن. تاریخ هر ملتی در همان حال که خود عاملی آفریننده و قوام بخش شخصیت وجودی آن ملت است، در این حال بیش و کم علل منفی را نیز در بر دارد که موجب خدشه‌دار شدن، ضعیف شدن و یا بیمار شدن آن می‌گردد. بنابراین برای هر ملتی که می‌کوشد تا خود را بشناسد، خود را بازسازی کند و به عبارت دیگر ماهیت خیش را کشف نماید، شناخت عملی و تحلیلی این علل منفی کاری فوری و حیاتی است. در تاریخ ما به همان اندازه که عوامل مثبت و آفریننده بسیار است و بسیار هم غنی و نیرومند، علل و عوامل منفی نیز قوی بوده تا آنجا که موجب شده است که بسیاری از گروه‌های انتلکتوئل ما از خیش خالی گردند و بسیاری از توده مردم ما خود را گم کنند. با یک نظر سریع این علل را در تاریخ ما میتوان بدین گونه نام برد: یک، عوامل بیگانگی با خیشتن. اول، موضع جغرافیایی ایران در گذشته که رنگروسه از آن به چهار راه حوادث تعبیر کرده است. چون این موقعیتی از سرزمین ما معبری ساخته بود که در طول قرون بسیار اقوام متمدن، نیمه متمدن و وحشی یا همواره بران میتاختند و یا از آن میگذشتند و تداوم تاریخی و استمرار فرهنگی ما را از هم میگسیختند. دو، چنین موقعیتی را ما از نظر تمدن‌های بشری نیز داشتیم. نگاهی به تمدن‌ها و فرهنگ‌های تاریخ نشان می‌دهد که همگی در پیرامون ایران قرار داشتند و ایران یک واحه تنها یا قلعه بسته نبوده است، بلکه جزیره‌ای بوده است که در قلب اقیانوس مواج و مهاجم مذهب‌ها، اندیشه‌ها، ملیت‌ها و مدنیت‌های بزرگ نشسته است. هندویسم، بودیسم، یهود، مسیحیت، اسلام، فلسفه یونان و اسکندرانی و عرفان شرقی و تمدن‌های کهن چین و هند و سومر و آکاد و بابل و روم بیزانس و غیره همه از چهار سو آن را احاطه کردند و بر او اثر گذاشتند و از او اثر پذیرفتند. این تعبیرات شریعت اینجا دقیق است. توجه کنید که مثلا وقتی از هندویسم نام میبره، خب اشارهش به همون دوران ساسانیان هست که ما یک نهله بسیار قدرتمند هندویسم و بودیسم در زمان ساسانیان داریم. یهود پایگاه‌های بزرگی داره در همون زمان، مسیحیت به خصوص در شرق ایران و در همسایگی روم شرقی و علل خصوص بعد از قدرت گرفتن دولت روم شرقی بسیار گسترده هست در ایران، و خب اسلام هم که بحثش مشخص هست. فلسفه یونان و اسکندرانی در زمان اشکانیان اوج نفوذ خودش رو در ایران تجربه می‌کرد و بعد از اون در زمان ساسانیان هم ادامه داشت، و تمدن‌های کهن هم که به جای خود باقی هستن. این تعبیرات رو فقط درس کنم که شریعتی دقیق به کار می‌بره. چنین وضع خارق‌العاده و حساسی در این حال که عامل بزرگ ثروت و وسعت و فرهنگ و جهانبینی ما بوده است، در برخی مراحل تاریخی زمینه‌ای برای ضعف تعصب ملی و گاه تشخص فرهنگی می شده است. و این طبیعی است که جهانبینی باز که در شرایط اجتماعی سالم بزرگترین عامل رشد انسانی است و مظهر پیشرفت فرهنگی و مدنی، در شرایط احساسات ناسالم چه بسا که موجب آسیب پذیری بیشتر گردد و راه را برای نفوذ عناصر زیانبار از خارج بگشاید. 3. نظام اجتماعی و جغرافیای سیاسی ایران که در گذشته از سوی فاصله طبقاتی فاحشی را در اواخر ساسانیان به اوج خود رسانده بود، اشاره داره به همون دستگاه طبقاتی عظیم ساسانی و اون سه آتش معروف ساسانی که آتش موبدان، آتش دهقانان و آتش جنگیان بود و در واقع خارج از دایره این آتش در طبقه فرودست محسوب می‌شدن و از حد اقل امکانات محروم بودن. و از سوی فئودالیسم خاص ما که بنیان اجتماعی ما را تشکیل می‌داد، دو عامل بزرگ در ایجاد تفرقه اجتماعی به حساب می‌آمدند که وحدت و پیوستگی اندام اجتماعی را که روح ملیت در آن زندگی می‌کند از هم می‌گسیختند و در مفاصل اجتماعی فاصله‌های فاحش و بیماریزایی پدید می‌آوردند و وحدت زبان، فرهنگ، اندیشه و روح و در نتیجه هماهنگی ملت ما را به عنوان یک کل دچار خدشه می ساختند. 4. حکومت‌های متعدد بیگانه از سلوکیه و عرب و غز و ترکان غزنوی و سلجوقی و مغول که تنها با تضعیف روح و فرهنگ ملی و گسیختن تاریخ این ملت می توانستند بر آن مسلط باشند، و بهترین نمونش سخن سلطان محمود غزنوی است که در توجیه ناکامی و طرد فردوسی که راجع به شاهنامه میگوید: در این کتاب هیچ نیست جز داستان رستم، و در سپاه من چون رستم بسیارند. و از آن پرمعنی تر پاسخ فردوسی است که در کتاب تاریخ سیستان آورده است که فردوسی زمین خدمت ببوسید و گفت: من این ندانم، اما این دانم که تا روزگار بوده است مادری چون رستم را نزاده است. 5. طرح اسلام که به غلط به عنوان فرهنگی در برابر فرهنگ و ملیت و از جمله فرهنگ و ملیت ایرانی تبلیغ می شده است. به همون دسته سومی که در مقدمه عرض کردم اشاره داره که روحانیت سنتی و دستگاه روحانیت سنتی به نوعی اسلام رو به عنوان یک فرهنگی در مقابل ملیت مطرح کرد و طرح امت یک پارچه اسلامی رو ارائه داد. در کتاب خدمات متقابل ایران و اسلام آقای مطهری هم به شکل این نوع حمله ها وجود داره، و در سخنان و حرکت های سیاسی و سخنرانی هایی که آیت الله خمینی هم در اوایل انقلاب ایراد میکنه این بسیار به چشم میخوره. چه اسلام را قرن‌های بسیار به طور رسمی و پیگیر حکومت‌های عرب و ترک و مغول که بر ما حکم می‌راندند به عنوان قوی‌ترین حربه برای فلج کردن شخصیت و نابود کردن موجودیت ما به کار گرفتند و از آن شمشیری ساختند که تاریخ ما را پیش از اسلام یک بار قطع کنند تا ملتی شویم که از صفر آغاز کرده است، وانگاه ملتی که ریشه‌های نیرومندش از گذشته بریده است با نیروی به نام اسلام که در ایران یک ایمان قوی بوده است، روح مقاوم او را و در زیر ضربات مداوم بکوبند و در برابر سلطه آنان رام گردند و در نتیجه ملتی که شخصیت و اصالت و ایمان به خیش و احساس موجودیت و لیاقت و سیادت را در خیش از دست داده و به حقارت خیش تمکین کرده است، تسلیم در برابر حکومت اموی و عباسی و غزنوی و سلجوقی و خوز و ترک و تاتار و مغل برای شرنجاور و ننگین و تحمل فرسا نباشد. شش، استعمار فرهنگی غرب که در قرون اخیر همیشه زمین ساز استعمار سیاسی و اقتصادی آن در شرق بوده است. غرب از آغاز سلطه امپریالیستی خود را با یک نوع اکسیدانتالیسم فرهنگی توجیه کرد، بدین معنی که چنین وانمود کرد که اساساً غربی دارای مغز عقلی و صاحب قدرت منطقی و استعداد تکنیکی و روح سازماندهی و مدیریت است و این ادعاها را با تفسیر و تحلیل‌های ویژه‌ای از تاریخ تمدن غرب که آتن قدیم را به پاریس و لندن و غیره فعلی متصل می‌کرد توجیه نمود. چنان که جنگ ایران و یونان را حتی برای دانش آموزان مدارس خود با وان جنگ یونانیان و بربرها معرفی می کنند و چون این تفسیر می نمایند که اگر یونانیان شکست خورده بودند، تمدن بشری طعمه وحشیگری شده بود و حتی متفکر آزادی خواه و انسان دوست معروفی چون ارنست رانان در قرن 19 فرانسه می گفت اینک جمعیت اروپا کم است و تولید نسل سفید پوست غربی چند برابر کمتر از تولید نسل نژادهای آسیایی است. به این علت است که چون در کار تولید و صنعت و مدیریت و تشکیلات اساساً شماره کارفرمایان و رهبران کمتر از شماره کارگران است. طبیعت برای تعدیل و تأمین این نسبت چون این اختلافی را به صورت یک قانون علمی در توالد و تناسل نوع بشر ایجاد کرده است و از شرقی یک نژاد فعل ساخته است. بر اساس همین فرضیه برتری انسان غربی، این فکر نیز تبلیغ می شد که اصولاً تمدن و فرهنگ غربی، تمدن و فرهنگ منحصر به فرد نوع انسان است و انواع دیگر فرهنگ ها و مدنیت ها که بدوی و تاریخی اند، باید خود را در برابر سلطه جهانیان قربانی کنند و محو شوند و فقط در موزه ها نگهداری شوند. و بنابراین بزرگترین رسالت انسانی در عصر جدید اشاعه این فرهنگ در سطح همه ملت‌ها و اقوام کره زمین است و هر کسی را در جهان باید بر اساس الگوها و استانداردهای غربی تربیت کرد و چون رستگاری انسان امروز تنها در ترک ارزش‌های سنتی و تاریخی و ویژگی‌های ملی و مدنی و بومی خیش و تشبه به انسان غربی است، بنابراین مسیحیت و استعمار باید با همدستی یکدیگر همه ملت‌ها را نجات بخشند و به سوی تمدن معنوی و مادی سوق دهند. بر این اساس نهضت تشبه به غربی یا اسیمیلیشن در جهان به خصوص آسیا و آفریقا آغاز کرد که همچون طوفانی وزیدن گرفت و برج و باروی تعصب را که بزرگترین و قویترین حفاظ‌های وجودی ملت‌ها و فرهنگ‌ها بود فرو ریخت و راه برای نفوذ غربی و ویرانی ارزش‌های تاریخی و سنتی و اخلاقی ملت‌های شرقی باز شد و مردم ما در برابر آن بی‌دفاع ماندند و شگفتا که پیش قراولان این هجوم در میان ملت‌های ما روشن فکران متجدد از متن خود مردم ما برخواستند و با شعارهایی چه تازه و جالب، جهان وطنی، اصالت انسان، خانواده بشری، جهانبینی باز، انترناسیونالیسم، لیبرالیسم، مدرنیسم و غیره. البته این مفاهیم رو انشاءالله در پایان قسمت هفت ایدئولوژی جدید هست به تفصیل باز خواهیم کرد و بررسی خواهیم کرد. هفت ایدئولوژی های جدید. امپریالیسم استعماری با تکیه بر بازار جهانی، اکسیدانتالیسم با تکیه بر فرهنگ جهانی و مارکسیسم بر اساس تکیه بر طبقه جهانی، رسالت میسیون‌های مذهبی کلیسا را در استقرار یک حکومت جهانی بر محور قدرت پاپ در اشکال دیگر و از راه‌های گوناگون و حتی متضاد تکمیل کردند و با قدرت و سرعت تازه‌ای وسعت بخشیدند. در واقع اینجا بد نیست گذری بزنیم به همون مقدمه‌ای که در ابتدای بحث عرض کردم و قدری بازتر کنیم بحث رو. همونطور که عرض کردم، شریعتی در شرایط زمانی قرار داره که از یک سو جهانی سازی مارکسیستی و انترناسیونالیسم مارکسیستی تبلیغ میشه، از یک سو ناسیونالیسم باستانی ایرانی و از سوی دیگر یک نوع امت واحده اسلامی. اما شریعتی در برابر هر سه این گروه ها پاسخ داره و تزش رو بعد از پاسخ دادن، که در این بخش بیشتر به پاسخ دادن به این ایدئولوژی ها میپردازه، مطرح میکنه. در مقابل گروه اول که ناسیونالیسم باستانی رو مطرح میکنن، شریعتی این نوع ملی‌گرایی رو و این هویت رو یک هویت مجهول و گم شده میدونه و انفصال‌های تاریخی بزرگ و گسست‌های تاریخی بسیاری رو که از اون روزها گذشته سبب این میدونه که دیگه این ملیت یک ملیت فعال و زنده نیست، بلکه یک ملیت مرده هست و در زیر سم‌های سپاهیان مغول و عرب و سالیان سال استعمار و استثمار و جنگ و خونریزی و ترکیب نسل‌ها و نژادها امروز دیگه یک ملیت زنده و فعال و پویا رو برای ما نمیتونه ایجاد کنه و بنابراین به مقابله با این ناسیونالیسم باستانی میپردازه و همچنین میگه که ما بسیاری از اساطیر باستانی خودمون رو در واقع در اساطیر اسلامی باز تولید کردیم و چهره ای که از اونها هست در واقع یک چهره دوباره تولید شده و مجهول هست. و اما در مقابل نهضت جهانی سازی مارکسیستی، شریعتی تز ناسیونالیسم و تز هویت ملی و مذهبی رو مطرح میکنه و در عمل معتقده که جهانی سازی اونطوری که مارکسیسم بهش اعتقاد داره عملا به برتری ملت قدرتمندتر بر سایر ملت‌ها خواهد انجامید، همونطور که این سوسیالیسم در داخل یک کشور اصلی ترین سوالی که پیش روش قرار داره این که به انتقال قدرت به تریبون دولت خواهد انجامید و این بزرگترین آسیب سوسیالیسم در بعد ملی اون هست و در بعد فراملی و جهانی هم شریعتی این اعتقاد رو داره که دیدیم در بلوک شرق همین اتفاق افتاد و عملا شوروی به عنوان قطب قدرت منطقه انتخاب شد و اون جهانی سازی به اون معنایی که وجود داشت حداقل از لحاظ بعد فرهنگی اتفاق نیفتاد. در مقابل روحانیت سنتی هم شریعتی باز همین نظر رو داره که امکان نداره در کشورهایی با مختصات جغرافیایی و فرهنگی و قومی که به نوعی شخصیت تاریخی اون کشورها رو تشکیل میدن، ایده یک حکومت و یک امت اسلامی واحد به تحقق برسه و عملا باز به برتری اون قومیتی که به لحاظ تکنولوژیکی، به لحاظ پیشرفت‌ها و به لحاظ فرهنگی و سبقی و پیشینه تاریخی برتری داره خواهد انجامید و عملا انترناسیونالیسم و شریعتی یک رویا میدونه تا زمانی که ملت‌ها و ناسیونالیسم ملت‌ها به اون بلوغ خودش و اوج خودش و برابری انسانی نرسیده باشه. در واقع شریعتی چه اینجا چه در مجموع آثار چهار که بازگشت هست، سه مرحله رو برای پیشرفت جوامع در نظر داره. شریعتی میگه مرحله اول ناسیونالیسم هست برای مبارزه با استعمار، برای کوتاه کردن دست استعمار. مرحله دوم سوسیالیسم برای برقراری برابری طبقاتی و برابری اقتصادی در کشور و عدالت، بهتر بگیم عدالت اقتصادی در یک ملت. و مرحله سوم رو اومانیسم بشری، همونطوری که انترناسیونالیست ها به اون اعتقاد دارن، نام نه که میگه این مرحله فقط از پس گذار از دو مرحله قبلی و در پس قله ناسیونالیست و سوسیالیست میتونه به وقوع بپیونده و پیش از اون به دنبال این مرحله بودن عملا فریبکاری جهانی برای تصاحب بازارهای بکر و در واقع فرهنگ مغلوب مشرق زمین هست در برابر قدرت غالب مغرب زمین. و در واقع این موزگیری به طور مختصر موزگیری است که شریعتی در برابر این سه جریان انجام میده که حالا جریان انترناسیونالیسم رو در پایان این بخش بیشتر توضیح خواهیم داد. خب باز میگردیم به ادامه متن. به طور کلی مدرنیسم و مارکسیسم در دو جبهه و از دو سوی مختلف آنچه را که شخصیت وجودی یا خیشتن تاریخی ملت ها می نامیم مورد هجوم قرار دادند. مدرنیسم بیشتر ناخودآگاه و غیر مستقیم اما عملا هویت ملت‌ها را تغییر می‌داد و از ایرانی، شرقی، مسلمان متجددانی می‌ساخت که وقتی می‌گفتند ما با فرنگی و فرهنگ و تمدن سطحی آن بیشتر احساس قربت و خویشاوندی و مشابهت می‌کردند تا با فرهنگ و تمدن خود ما. چون این انسان پوچ و خالی از محتوایی که فاقد شناسنامه تاریخی و ملی است، قهرمان کتاب قرنطینه از فریدون هویداست که آنچه را در غرب زدگی می‌خوانیم در اینجا به چشم می‌بینیم. قهرمان این داستان با اینکه یک تحصیل کرده عالی مصری است، چون در فرانسه تحصیل کرده و پرورده فرهنگ فرانسه است، فقط یک اسم و رسم مصری دارد، ولی خود را فرانسوی احساس می کند و در این حال فرانسوی ها او را فرانسوی نمی دانند و وی میان این دو بیگانگی خود را پاک باخته و گم کرده است. در فرانسه مصری است و در مصر فرانسوی. جایگاه او کجاست؟ در یک قرنطینه مرزی. انسانی به تعبیر شاندل از ریشه در آمده که همچون درختی در یک باغ افکنده شده است و زندگی نمی کند. چه زندگی معنوی انسان از فرهنگ خیش تغذیه می کند و شخصیت وی در اتصال به تاریخش شکل می گیرد. اما مارکسیسم به مثابه یک فلسفه مشخص و صریح رویاروی به جنگ این اصالت آمد. چه می کوشد تا با فرو ریختن حصار ملیت ها در سطح جهانی یک طبقه بسازد و فرهنگ طبقاتی را در برابر فرهنگ ملی قرار دهد و چنان که در شوروی بین دو جنگ و در کشورهای اروپای شرقی پس از جنگ جهانی دوم دیدیم، این فکر درست همان نقشی را برای استقرار حکومت شوروی به عهده گرفت که کلیسای مسیحیت برای استعمار غربی. و این یک مسئله بسیار بزرگ و جالب عصر ماست که کاتولیسم و انترناسیونالیسم به گونه مشابهی برای توسعه و استقرار قدرت و رامسازی فکری و احساسی ملت‌ها و مذهب‌ها به سود امپریالیسم شرق و غرب راهگشا و پیش قراول بودند. و این تشابه از اینجاست که هر دو پیشا پیش قدرت‌های پشت سر خود به ویران ساختن دیوارها، مذهب‌ها، ملیت‌ها و اصالت‌های تاریخی و فرهنگی می‌پرداختند. اینها عوامل اساسی و نیرومندی بوده و هستند که در طول تاریخ و در حال حاضر استمرار تاریخی، وحدت فرهنگی، اصالت‌های ملی و اصاح به احساس خودآگاهی ما را دچار لطمات کاری کردند و در نتیجه موجب ضعف شعور ما نسبت به هویت مستقل وجودی و ابهام شخصیت تاریخی ما شدند و روحی را که به اعضای گوناگون یک جامعه وحدت زنده یک پیکر می بخشد و زبانی را که به روشن فکر و مردم ادراک و احساس مشترک می دهد و ریشه هایی را که از اعماق تاریخ مشترک یک ملت به هر درختی در این جنگل انبوه بشری غذای زنده ماندن و توان ایستادن ارزانی می کند و بالاخره خصائلی را که طی روزگاران از جمعی از انسانها موجودیتی معین و سیمایی مشخص ساخته است، آنچنان که بتواند بگوید که من هستم، تضعیف کردند.